وگرنه هیچ انعام جوری نبوده.
یعنی انعام هم اگر طلب بکنن به شکلی که مشتری مایل نباشه اون هم قابل پیگیریه، درسته؟
بله بله،
حتی اگر باربری مجاز باشه، که البته در باربری مجاز احتمالاً اتفاق کم تر
میفته. اگه تشریفی اتحادیه، ببین از شهروندان تشریفی، ما تو 100 تا شکایتی که داشتیم حساب کردیم تو 200 تا 3 تا بوده، یعنی تو 100 تا 1.5 بوده. اونم چی بوده؟ یا وسایلی شکسته،
بله،
یا اینی که بخوای اختلاف نظر تو مالی نبوده، وسیله چیزی شکسته، درسته، یا چیزی گم شده یا چیزی خراب شده، اینا بوده. وگرنه این که بگی بله پول اضافی دریافت نکردن.
الان دوستان پیام دادن میگن از محله سعادت آباد تا حوالی ایران خودرو اساسشون رو هم کردن، 25 میلیون تومان ازشون گرفتن. اگر این مجاز بود بعد چقدر میگرفتن حدودا؟
چند ساعت بوده؟ طبقه چندم به چندم بوده؟
حالا میانگین بگین دیگه، حدودا 24 میلیون میشه حتی مثلا بالاترینش؟
3 ساعت از 3 ساعت ببین با اجرتش هلوش 8 شدی میشد، نهایتش 9 تومان.
آها 9 تومنه 24 تومن، این نهایتشه. این تازه تقریبا 3 برابر دریافت کرده.
چی داشته؟ سایبر سای داشته، گاف صندوق داشته، پیانو داشته، شیشه میز ناخوری داشته، پیاده روی داشته. اینا هزینه‌ای که بهش اضافه میشه.
همه اینا نرخش مشخصه، یه نرخنامه دارین شما؟
بله،
براش، درسته؟
همه اینا نرخش مشخصه. بله،
حتی پیاده روی کارگر اگر دور باشه کمی کامیون از ساختمان، دیدم که بله نرخش رو مشخص کردین. خیلی خوب، امیدوارم مردم عزیزم هوشیار باشن در این زمینه. اونایی هم که براشون مشکلی ایجاد شده میتونن به اتحادیه مراجعه کنن و پیگیری کنن. نمیدونم حالا پلیس باید وارد ماجرا بشه، بعد این شرکت ها هم جمع بشن، چون واقعا خطرناکه.
کردن همه، ببین ارگانای تهران اکثریت ورود کردن، با ما همکاری کردن، داریم همه زیر ساختاشو داریم درست میکنیم. یه برخطی رو درست کردیم. ببین ما نه فقط سایت گوگل، سایت داخلی هم داریم که غیر مجاز توش فعالیت دارن.
بله،
ببین من توصیه‌م اینه،
آخه سایت سن... که مجوز رو بررسی نمیکنه که.
نه،
سایت یه نفر آگهی میده، پولش رو میده، اون آگهیشو میذاره اونجا دیگه. این واقعا نمیشه بگی تقصیر فضای مجازیه.
ادورز هم پولیه، پول میدن بالای همه باشن،
ولی خب قابل رصده. یعنی وقتی شماره تلفن اعلام میکنن قاعدتا برای پلیس کاری نداره اینا رو بخواد پیدا بکنه.
ببین ما خودمون اتحادیه خودمون هر ماه نزدیک به 400-500 خط تلفن، نزدیک به 600 سایت ما هر ماه میفرستیم پلیس وطن محترم، اینا قطع میکنه، اداره مخابرات تلفن ها قطع میکنه. ولی چه فایده؟ روز بعدش دوباره خط میگیرن، سایت درست میکنن، دوباره همینه. من توصیه‌ام به شهروندان اینه، ببین سنز ما یه سنز حساسیه، هم امانت داریم هم ناموس داریم.
بله،
خب حتما حتما در انتخاب باربری دقت لازم فرمایید، یعنی تا میتونن دقت کنن که چه باربری تو خونه اینا میره، چه کسانی تو خونه اینا میره.
بله، یه آقایی هم پیام دادن، آقای احمد رضا میر، نوشتن که ما اساس کشی داشتیم، زنگ زدیم به یکی از باربری های تهران و گفتن که اومدن و برای یخچال و پله ها درخواست حقی جداگانه کردن که ما کنسل کردیم. حالا این طبیعیه دیگه، یعنی یخچال اگر سایت باشه قاعدتا حق جداگانه طبیعیه.
بله بله،
پله هم که
نرخ داره، اون
بله
نرخ داره.
ولی بیشتر از اون نرخ اگر ازتون دریافت بکنن خب قاعدتا قابل پیگیری. حالا این نرخ هم اعلام میکنیم برای هر طبقه، مثلا یخچال ساید رو چقدر دریافت میکنه؟
ساید رای ساید برای هر طبقه، چی دیگه، برای سال 404 هنوزم چیز نشده، 150 تومن طبقه. این
150,000 تومن الان تعرفه هاتون هم برای سال 404 دیگه به ثبات رسیده، درست؟ یا تغییر میکنه؟
بله، هر طبقه 150 تومن.
خیلی خوب، متشکرم از شما. الان یکی از آقا باربری هم اینجا، حالا عنوانش هم گفتن، این ظاهرا مجازه، ولی گفتن از من پولی بیشتر از آنچه که قبلا با هم دیگه طی کرده بودیم دریافت کرده. حالا ما بعدا اینا رو براتون میفرستیم آقای مرادی، ان شاء الله پیگیری کنید.
ببین بگو بیاد اتحادیه، اصلا خودش به همون آقا بود پیام که داده، بگو آقا تشریف بیاد اتحادیه، من پیگیری می‌کنم براش.
متشکرم جناب آقای مرادی، باید بگیم که همه عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن قاعدتا نمیتونیم بگیم دارن تخلف میکنن، اونهایی که مجاز هستن دارن کارشون رو به درستی انجام میدن، خیلی هم زحمت میکشن، ولی جای تاسف داره که یه عده‌ای اومدن غیر مجاز فعالیت میکنن و بدنام میکنن این صنفو.
دقیقاً بله.
حتی میتونم بگم یه شهر رو بدنام میکنن، چون بیشتریاشون هم از مناطق خاصی هستن. بعد اصلا مردم بدبین میشن، میگن اوه اینا مثلا اومدن الان با این شمایلی که اومدن الان میخوان سر ما کلا بذارن. این خیلی بده و این به نظرم باید قطعا پیگیری بشه، که خوشحالم شما هوشیارین در این زمینه. متشکرم آقای مرادی، خدا نگهدار.
از هر دو خودروسازها ثبت نام داشتیم. بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یکی از کمیسیون‌ها غیر از کمیسیون اقتصاد اجرا شده.
خبر طلایی.
اعداد طلا و همچنین انواع سکه.
الفباگ بورس.
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی می‌کنه.
پول‌های کثیف.
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته
ای. مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی.
مسئله بودجه 1400
ساخت. دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌دونن.
بازار تهران. برنامه علمی آموزشی و کاربردی بازار تهران.
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
میرسیم به نگاه روز، نسخه دولت برای ترخیص کالاها.
نگاه روز.
نخستین روزهای جنگ 12 روزه بود که وزیر تازه از راه رسیده اقتصاد دستوری فوری برای شناسایی و تفکیک اقلام خطرناک و کالاهای اساسی موجود در بنادر برای ترخیص فوری و انتقال به انبارهای امن داخلی را صادر کرد. هرچند دولتی‌ها روی کاغذ و دستورالعمل‌ها از سرعت گرفتن ترخیص کالاها به خصوص کالاهای اساسی از گمرکات خبر دادند، اما اونچه فعالان اقتصادی روایت می‌کنند اینه که مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای ترخیص کالاها وجود داشته در جنگ 12 روزه هم همچنان برقرار بود و ترخیص همچون گذشته دست اندازهایی داشته که اجازه سرعت گرفتن رو نمیداده. این در حالیه که احمد رضا فرشیان رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اکو ایران میگه دستورالعمل ترخیص سریع کالاها از گمرکات تدوین شده، هرچند که هنوز تصویب نشده، اما ظاهرا برنامه دولتی‌ها برای سرعت گرفتن ترخیص کالا در دوران جنگ تونسته رسوب کالاهای اساسی و ضروری رو جلوگیری کنه. برنامه دولتی ها برای سرعت گرفتن ترخیص کالا در دوران 12 روزه در حالیه که در ماهای گذشته خبرهای زیادی درباره رسوب کالاها در بنادر کشور و کند بودن روند ترخیص شنیده شده و حتی در جریان انفجار و آتش سوزی بندر شهید رجایی متهم بالا رفتن خسارت رسوب کالاها در بندر معرفی شده بود و برنامه خاصی تا کنون برای حل این مشکل از سوی دولت اجرایی نشده. بر همین اساس فرشیان معتقده که دستور عملی که دولتی ها برای ترخیص کالا در دوران جنگ چند روزه اجرایی کردن میتونه در دوران پس جنگ هم کاربرد داشته باشه و با ترخیص سریع کالاها از بنادر و ورودشون به بازار داخلی شاهد حادثه مانند بندر شهید رجایی نباشیم. از سوی دیگر هرچند که دولتی ها از سرعت گرفتن ترخیص کالا از بنادر خبر دادن، شنبه 21 تیر محمد عطابک وزیر صنعت هم ابراز امیدواری کرده بخش عمده‌ای از کالاهای مونده در گمرک تا شهریور ماه ترخیص بشه. حال باید دید آیا روند دوران جنگ همچنان در دوران پس از جنگ هم ادامه خواهد داشت یا نه.
متشکرم که همراه هستید با بازار تهران از رادیو تهران. دوستان پیام دادن که شماره یا سایت اتحادیه باربران رو بگید. آقای مرادی اعلام کردن که حضوری مراجعه کنید، حالا سایت اگه جستجو بکنید به راحتی بهش دسترسی دارید. البته ehkt.ir ehkt.ir نشانی وبسایتشونه، نشانی اتحادیه هم خیابان انقلاب ابتدای وصال شیرازی بنبست روزبه پلاک 3، این نشانی توی همون سایت بهش دسترسی دارین. دوستان خواهش میکنم اگر مشکلی در این زمینه دارید حتما مراجعه کنید با توجه به صحبت‌های آقای مرادی و نتیجه رو به ما هم اعلام کنید که چطور پیگیری شد و آیا به حقتون رسیدین یا خیر. همچنان بازار تهران میتونیم چند خبر رو مرور کنیم، چند خبر اقتصادی رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد.
بازار
بدهی جاری خودروسازان به 600 همت رسید. دبیر انجمن قطع سازان گفته زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به 280 همت رسیده و چک خودروسازان حتی خودروسازان خصوصی هم پاس نمی شود. در همین رابطه خبر دیگر حکایت از زیان انباشته خودروسازان داره. اعلام شده که از 350 هزار میلیارد تومان عبور کرده، صورت های مالیشون بررسی شده و وضعیت خوبی ندارن شرکت های خودروسازی. عجیبه که خود شرکت ها دارن ضرر میکنن و از طرفی کارخانه میگه برای ما نمیصرفه تولید خودرو، از طرفی خریدار هم راضی نیست، یعنی تولید کننده راضی نیست، خریدار راضی نیست. کی راضیه این وسط؟ یکی به ما بگه. واردات روغن با ارز دولتی مانع خودکفایی است. مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی برای واردات روغن از خارج به صرفه‌تر از تولید داخل هستش، با حمایت از کشاورز گفتن که تمایل به کشت دانه های روغنی افزایش پیدا میکنه. یعنی منظورشون این بوده که به جایی که پول بدن برای واردات، اون پول رو از کشاورز حمایت بکنن و از واردات ما بی نیاز میشیم، خودکفا هم میشیم برای روغن. قیمت هر دانه برنج 10 تومان. دوستی اومده و محاسباتی انجام داده با هوش مصنوعی، نوشته که هر کیلو برنج دانه بلند ایرانی حدود 30 هزار دانه داره. با احتساب قیمت حدود 300 هزار تومان برای هر کیلو، قیمت هر دانه برنج به طور میانگین 10 تومان برآورد می شود. محاسبه طنزآمیزیه و در حالی مطرح میشه که موضوع گرانی اقلام خوراکی از جمله برنج همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانیه. و وزیر جهاد کشاورزی هم محبت کردن، گفتن گوشت قرمز هیچگاه ارزان نخواهد شد. آقای نوری قزلچه گفتن گوشت قرمز گوشت قرمزه و قیمت بالای اون واقعیتی انکارناپذیره. نمیتوان از تولید کننده انتظار داشت از جیب خودش یارانه بدهد. گوشت سفید رو شما ارزون کنید آقای نوری قزلچه، اب نداره. گوشت قرمز گوشت قرمز است، گوشت سفید رو قیمتش یه مقداری بیارید پایین. اون شدنیه آیا؟ یا اونم گوشت سفید گوشت سفیده؟ واقعیتی انکارناپذیر است. یازده و چهل و سه دقیقه و حالا بخش اقتصاد ایران، عنوان رشد رفاه کمتر از رشد اقتصادی.
اندازه اقتصاد ایران در سال قبل به بالای 9500 همت رسیده. اگر بخوایم کل اقتصاد ایران رو بین ایرانیان تقسیم کنیم، سهم هر نفر به طور واقعی و بدون اثر تورم چند میلیون تومان میشه. این سهم در مقایسه با سالهای گذشته چه تغییری کرده؟ درآمد ملی سرانه یکی از شاخصهای مهم برای اندازه‌گیری سطح رفاه مردم در اقتصاده. اما بیاین قبل از این که ببینیم که رفاه مردم در سال گذشته چطور بوده، بریم ببینیم که وضعیت کلی اقتصاد به چه شکلی بوده. همیشه وقتی میخواییم وضعیت اقتصادی یک کشور رو بسنجیم، از جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی استفاده میکنیم. این شاخص میزان ارزش افزوده‌ای که در یک سال گذشته در مرزهای یک کشور تولید شده رو اندازه میگیره. طبق آخرین آمار، حجم حقیقی اقتصاد کشور در پایان سال 403 به بیش از 9500 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبلش حدود 3.2% رشد داشته. برای اینکه فعالیت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور رو هم بتونیم وارد حسابای ملی کنیم، از شاخصی به اسم خالص درآمد عوامل از خارج استفاده می‌کنیم. این شاخص برابر با اختلاف پولی که ایرانی‌ها به خارج بردن و پولی که خارجی‌ها به ایران وارد کردن. روند این شاخص در اوایل دهه 90 به طور قابل توجهی بالا بوده و کاهشش از اواسط دهه 90 میتونه به خاطر تحریم‌ها و کاهش مراودات بین‌المللی بوده باشه. از طرفی روند این شاخص در 4 سال گذشته منفی بوده که این میتونه نشون دهنده این باشه که بخشی از تولید یا سود حاصل از اقتصاد کشور به جای اینکه به جیب مردم خودش بره به خارج از کشور منتقل شده. همه این شاخص‌های مختلفو که ما تا اینجا بررسی کردیم برای این بوده که برسیم به درآمد ملی، شاخصی که مجموع فعالیت‌های اقتصادی مردم ایران در سراسر جهان رو محاسبه می‌کنه. در واقع اگر به تولید ناخالص داخلی خالص درآمد عوامل از خارج رو هم اضافه بکنیم میرسیم به درآمد ناخالص ملی. مقدار حقیقی درآمد ناخالص ملی ایران توی سال گذشته با رشد 1.3% به بیش از 8800 همت رسیده. این در حالیه که مقدار درآمد ناخالص ملی در اوایل دهه 90 یعنی قبل از شروع تحریم ها و سال 96 که در دوره برجام بوده خیلی بیشتر از این مقدار بوده. روند تغییرات این شاخص هم نشون میده که تحریم ها اثر قابل توجهی رو روی درآمد ناخالص ملی ما گذاشتن. در نهایت اگر از درآمد ناخالص ملی مقدار استهلاک سرمایه های ثابت رو کم کنیم به درآمد خالص ملی میرسیم که همون شاخصیه که از اول میخواستیم بررسیش بکنیم. برای اینکه سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم یک کشور سنجیده بشه این شاخص رو میان به جمعیت کشور تقسیم میکنن و به درآمد خالص ملی سرانه میرسن. طبق آخرین داده های مرکز آمار سهم هر ایرانی از درآمد خالص ملی حدود 88 میلیون 600 هزار تومانه، در حالی که مقدار درآمد ملی سرانه در دوره‌هایی که کشور دچار مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها نبوده این رقم به بیش از 100 میلیون تومان هم میرسیده. این نشون میده که سطح رفاه مردم کشور از ابتدای دهه 90 تا حالا به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده. تولید ناخالص ملی و درآمد ملی سرانه شاخص‌های مهمی برای ایجاد چشم‌انداز کلان و خرد برای سیاست‌گذاران محسوب میشه. توی یک دهه اخیر حجم اتفاقات سیاسی و اقتصادی که توی کشور اتفاق افتاده خب خیلی زیاد بوده و این اتفاقات خیلی موقع‌ها اثر مثبتی بر مسیر توسعه کشور نذاشتن. علاوه بر اینها نااطمینانی کشور توی چند سال اخیر رو به افزایش بوده، طوری که روند پیشرفت اقتصادی کشور رو توی حاله از ابهام قرار داده. حالا باید دید آیا سیاست‌گذارها میتونن تصمیمات درستی رو توی این شرایط بگیرن یا نه.
بازار تهران رو میشنوید. متشکرم که با ما در ارتباطید. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. اگر موضوعی هست که دوست دارید در برنامه پیگیری بشه لطفاً حتما به ما اطلاع بدید.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
و حالا بریم سراغ قیمت خرما، موضوعی که شما با ما مطرح کردین. چندین پیام داشتیم در این رابطه و آقای محمد هادی مقدم نایب رئیس اول هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران حالا به همین دلیل مهمان ما هستند. قربان سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
مردم میگن قیمت خرما افزایش چشمگیری داشته، آقای مقدم دلیلش چیه؟
من فرض کنم که دلایل مختلف داشته، ولی تمام ارقام خرمامون به این شکل نبوده. بعضی از ارقامی که یک مقدار امسال هم فشار در واقع صادراتی بود مثل خرمای مضافتی که بیشترین در واقع افزایش هم داشتیم ما روی این خرما، ولی ارقام دیگه خرما نه ما افزایش خاصی نداشتیم. خرمایی که این موضوع رو داشتن بله ما دلایل مختلف، هم بحثای در واقع حالا ارضی، هم بحثای کاهش تولید خرما در سال گذشته باعث شده بود که حدود 30% حجم برداشت خرمای ما مخصوصا خرمای مضافتی نسبت به سال گذشتهش کمتر بشه و این کاهش تولید ما یکی از اثرات افزایش قیمت بود در بازار.
این خرمای مضافتی الان قیمتش چنده در بازار؟
من دقیق نمیدونم، چون ما قیمت مبدأ رو داریم، قیمت مصرف کننده به دلایل مختلف که حالا فروشگاه های زنجیره‌ای هستن و
بله.
دلالایی که واسطه این موضوع هستن قیمت های خیلی مختلفی داره.
600 گرمی و دوستان میگن 350 هزار تومان خریدن.
خب مبدأ خب قطعا خیلی قیمت از این پایین تر هست. البته میگم خرمای زیادی نیست الان، یعنی تقریبا میتونم بگم که سرخونه هایی که در مبدأ هستن
بله.
تقریبا خرما دیگه ندارن.
پیارم کیلویی 790 خریدن.
بله.
این هم جزء اونایی بوده که افزایش داشته قیمتش؟
بله، پیارم هم همشه.
پیارم هم صادر کردن؟
پیارم هم جزء ارقام صادراتی خرما هست. بله.
یعنی اون پرطرفداراشو صادر میکنیم، بعد اگه مردم خودمون بخوام بخرن بعد با هم قیمت صادراتی بخرن یه جوری دیگه، درسته؟
شاید
هم گرونتر.
ببینیم ما خرمایی داریم، حالا من جالب هست این نکته رو خدمت رو عرض کنم، قبل از ایام ماه مبارک ما قیمت خرمای مضافتیمون بالای 100 و فکر میکنم 20,000 تومان رسیده بود تو مبدأ و ما هم اعلام کردیم که این قیمت رو میتونیم در واقع عرضه بکنیم برای ماه مبارک رمضان قبل از ماه مبارک.
خب هر کیلو 120,000 تومان؟
بله بله. خدمت رو عرض بکنم که پیشنهاد دیگه ای که داشتیم به تنظیم بازار، شما میدونیم ما بزرگترین ارقام تجاری خورما رو در دنیا داریم.
خب
یعنی ما 400 رقم خورما داریم که خورمای مضافتی به جهت اینکه مردم بیشتر میشناسن یا اینکه تنها رقم خورمایی هستش که در دنیا در ایران داره تولید میشه.
بله.
و به هر حال بحث صادراتش خیلی قابل توجه هست. ولی از اون طرف ما ارقامی داریم شبیه خرمای پیارم هست، خرمای برنگ در استان خوزستان که بسیار با کیفیت بسیار خوش‌طعم هستن. ما پیشنهاد داده بودیم بهشون که مثل کشورهای حوزه خلیج فارس که انواع اقسام خرماها رو در واقع عرضه میکنن در فروشگاه زنجیره‌ای، شما این همکاری رو با انجمن داشته باشین که ما یه شلف جداگانه در واقع در فروشگاه داشته باشیم و ارقام خرمای مختلف ایران رو اونجا عرضه بکنیم و قیمت بسیار مناسب، یعنی ما هم اکثر خرماهامون زیر 100,000 تومان بود.
خب
این قضیه موافقه نشد و صرفا فشار آوردن روی خرمای مضافتی که بعدم ممنوعیت صادرات براش دچار شد و میگم علتش هم همین بود. ما سال گذشتهش ما همچین مشکلی نداشتیم، تامین کردیم.
کی موافقت نکرد؟ کجا موافقت نکرد با پیشنهادتون؟
دوستانی که تنظیم بازار بودن در وزارت جهاد کشاورزی، ما این پیشنهاد رو بهشون دادیم.
بعد دلیلشون چی بود؟ چرا قبول نکردن؟
ببینیم دلیلشون این بود که خرمای مضافتی بیشتر شناخته شده است و در ماه مبارک مردم دنبال این خرما هستن.
خب مگه مضافتی رو نمیخواستین عرضه کنین؟
نه، من بحثم موضوع دیگه، من پیشنهاد انجمن این بود که کنار خرمای مضافتی،
میدونم مضافتی هم به هر حال عرضه میشد دیگه، یعنی
بله عرضه میشد،
منافاتی نداشت با هم دیگه.
بله. بعد در اون تایمی که ما زمانی که بهشون اعلام کردیم اتفاق نیفتاد که بعد یه شوک عرضی اومد و بحث صادرات به هر حال خب رونق میگیره قبل از ماه مبارک که قیمت رفت بالای 145,000 تومان.
الان مضافتی در مبدأ قیمتش کیلویی چنده؟
در مبدأ من الان دقیق نمیدونم، چون
حدودی بفرمایید.
آخرین باری که من خاطرم هست حدود 200,000 تومان بوده.
200,000 تومان هر کیلو. که الان 600-700 گرمی 350-400,000 تومان فروخته میشه در فروشگاه ها. یه سود عجیب غریبی این وسط پس برخی دارن اضافه میکنن به قیمت ابتدایی که قابل پیگیری. حتما شما پیگیری نمی کنید این موضوع رو؟
ما چرا، ما بیشتر از همه پیگیریم.
نتیجه چی بوده؟
و این پیشنهادمون هم این بوده که ما در طول سال نه فقط ماه مبارک بتونیم عرضه مستقیم رو داشته باشیم با فروشگاه ها، در واقع این قضیه قراردادهایی که فروشگاه ها دارن و درصدهای سود بالا ورودی های بالا دارن.
بله.
ما بتونیم در واقع یک شلف جدا برای ارقام خرما داشته باشیم و اعتقادمون هم این هستش که مثل خرمای کپکاپ که تقریبا 5-6 ساله در بازار تهران مخصوصا جا افتاده، ما ارقام خیلی در واقع با کیفیت و بهتری هم داریم، میتونیم کنار اینها به مردم معرفی بکنیم و از پتانسیل هایی که ما 1,400,000 تن برداشت خرما داریم، هم مردم آشنا بشن هم بتونن با قیمت های مناسبتر ارقام.
بله. این از این جهت خیلی خوبه که حالا از کشاورزی که در این زمینه فعالیت میکنه، فعالان اقتصادی که دارن کار میکنن در این زمینه حمایت میشه، یه صنعتی که قطعا باید بهش توجه بشه در نهایت. منتها نکته که الان وجود داره گران فروشی که داره اتفاق میفته و شما میفهمید از کمبود کالا ناشی نمیشه. الان من اینطور متوجه میگید کالا به اندازه کافی هست ولی در عرضه داره یه اتفاق میفته که خرما داره گران به مردم فروخته میشه. این حتما قابل پیگیری است دیگه.
ببینین خیر، مضافتی الان
کم بوده. آه کم بوده چون صادر میکنید مضافتی رو؟
نه نه الان اصلا نیست خورما.
خب کجاست؟
خورما تموم شده سال گذشته. 30% برداشت خورما به جهت خشکسالی هایی که بوده در منطقه مناطق استان کرمان. فرض بکنم که خورمای مضافتی 30% برداشتش کم شده و الان در حال حاضر در اکثر سرخونه هایی که شما از استان کرمان،
شما خودتون ابتدا فرمودین که صادر میشه خورما.
نه صادر که میشه.
خب اگه کم بود داریم چرا صادر میشه؟
الان دیگه صادر نمیشه، خورمایی نیست که صادر بشه.
خب چون نیست صادر، خب همه صادر کردید رفته دیگه، تموم شده دیگه، وقتی نیست معلومه که صادر نمیشه.
نه صادر نشد چون صادراتش جلوش گرفته شد یک ماه، فکر کنم 45 روز جلوی.
آقا خودتون گفتین مضافتی چون صادراتیه قیمتش رفته بالا، به خود خودتون اول گفتگو فرمودین.
عرض کردم قبل از ماه مبارک 2 ماه مونده ما جلسه گذاشتیم و اون موقع خرما هم بود، قیمت هم مناسب بود. اون زمان خریداری از طرف فروشگاه زنجیری انجام نشد، میگفتن ما قبل از ماه مبارک قیمت رو باید اعلام بکنیم. الان
چون نخریدن مجبور شدید صادر کردید، درسته؟
صادرات همیشه بوده، ما در طول سال 400,000 تن ما صادرات خرما داریم. امسال احتمال زیاد کمتر هم شده از سال گذشتهش.
خب چون که کشتمون هم کمتر بود دیگه با توجه به وضعیت خشکسالی.
درسته.
نه من سوالم اینه، اولویت چیه؟ اولویت صادرات یا بازار داخله؟ این به نظرم خیلی باید
ما برای ما ببینیم بعضی از ارقام تجاری خرمای ایران مصرف داخلی ندارن، مثل خرمای سایه در استان خوزستان. بله. فقط صادرات میشن و خرمای مضافتی هم ارقامی که داخل کشور عرضه میشه خرماهای با کیفیت تر و ما بهش میگیم شیره دارتر هم، وزن بالاتری هم، اون خرماها صادر نمیشه. خرماهایی که کم وزن‌تر هستن، خوش‌تر هستن برای صادرات استفاده میشه.
درسته.
ما منظورم اون خرماست. ولی به جهت اینکه تاثیرگذار روی قیمت هست، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفتن که ممنوع بکنن که قیمت داخل رو کنترل بکنن که این اتفاق نیفتاد.
این یه بازه زمانی کوتاه بوده این ممنوعیت، البته خودتون اشاره کردیم برای ماه مبارک بوده. و از صورت کسی مخالف صادرات نیست ولی به نظرم باید بازار داخل رو هم در نظر داشته باشیم. الان برخی از مردم پیام دادن گفتن آقا ما این خرما رو میگرفتیم میوریم سر مزار عزیزانمون، الان از اینم محرومیم و این خیلی ناراحت کننده است. به این بازار امیدوارم هر چه سریعتر رسیدگی بشه. متشکرم از شما قربان.
خواهش میکنم. من اگه اجازه وقت دارم.
نه متاسفانه چون اذان رو در پیش داریم باید باهاتون خداحافظی کنم، پوزش میخوام. متشکرم جناب آقای محمد هادی مقدم، نایب رئیس اول هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران. و سپاس از شما خانم ها آقایان، خدا نگهدار.
موج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه؟
شاهون آرزا
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج،
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و پاسکال نعمت آبا.
اینجا